نمی‌کنم که مراجعه به رادیو و شنیدن رادیو کم شده، اونم در جهان این گونه هستش و باید رادیو از سایر ویژگی‌ها و توانایی‌هاش وام بگیره، استفاده بکنه، اونها رو به منصه برسونه تا بتونه کماف سابق مراجعه کننده و مخاطب خودش رو داشته باشه. من به جای مخاطب این مراجعه کننده استفاده می‌کنم، به خاطری که یه خورده دسترسی به رادیو هم سخت شده. بین این همه اپلیکیشن‌ها شما بیاین حتی در گوشی تلفن همراهتون اون رو انتخاب بکنید، بعد طریق هدفونی چیزی بشنوید یا پخش بکنید در فضا، کارو سخت کرده. دنیای تصاویر مشکل رو ندارن، شما به محض اینکه دیدتون حرکت بکنه ذهنتون هم حرکت میکنه، اما گوش یک ربایش دیگه ای داره. واسه همه اینا که خدمتتون عرض کردم، خانم خامه‌یار به اضافه چیزایی که خودتون الان پشت میکروفون رادیو در استودیوی خاطره‌ساز 8 احساس میکنید، همه اینا باعث میشه که ما جدای ناپذیر باشیم از هم، من و رادیو.
دقیقا همینطوره. یه پیامکی الان اومده آقای حسنی که من این در واقع پیامک رو دستمایه یه سوالی قرار میدم. گفته که از آقای حسنی بپرسید که چطور میشه وارد رادیو شد. آقای حسنی، خیلی از مردم علاقه دارن به این اتفاق و همین علاقه باعث شده یه سری از آدمایی که حتی شاید یک بار از جلوی رادیو رد شدن شروع کنن به حالا گذاشتن دوره‌های فن بیان و کلاس‌های گویندگی و اینجور مسائل. اما افرادی که واقعا اسم و رسم دارن توی رادیو یا حتی تلویزیون، افرادی مثل خود حضرت عالی، ما هیچ وقت ازشون کلاس و دوره های فن بیان ندیدیم. خب نظر شما در این رابطه چیه؟ چرا شما هیچ وقت مثلا چنین کلاس های چنین دوره هایی رو نمیگذارید؟
بله، دو تا سوال با هم شد، دو تا هم با هم جواب میدم. اصلا به حضورتون که من قبلا که به مراجعه میکردم ما میخوایم این کارو بشیم اون کارو بشیم، چون خودم یادم وقتی بچه بودم اولین بار تو زندگیم با آقای مشایخی در مورد آینده زندگیم و آینده حرفه‌ایم صحبت کردم، استاد مرحوم جمشید مشایخی. روزنامه ها، شما متولد چه سالی هستین خانم خامه‌ای؟
من 70، دقیق 70م.
بله، شما خاطرتون نمیاد از زمانی که به هر حال مطبوعات و به هر حال مکتوبات خیلی رایج بود، اما کم روزنامه در میاد، کم مردم مجله میخونن، اصلا کم هم در میاد دیگه، اصلا بودن فضا اینترنتی. روزنامه‌ها و هفته نامه‌های کاری می‌کردن، اونم که ارتباط تلفنی می‌ذاشتن، مثلا هم موقعی شما 7-8 ساله بودید با هنرمندا مردم ارتباط می‌گرفتن. مثلا من یادم هفته نامه پهلوان گفته بود سه شنبه بین ساعت 4 تا 7 شب آقای مشایخی تو دفتر ما نشسته، شما زنگ بزنید باهاش صحبت بکنید. من خونمون تلفن نداشت، از این طبقه بالا خاله مامانم میشه، از تلفن اونجا زنگ زدم با آقای مشایخی صحبت کردم و آقای مشایخی تحصیلات آکادمیک رو پیشنهاد کرد.
درسته.
و بعد هم در مورد اینکه چرا میخوام این کار بشم پرسید. الان من همون کار رو میکنم و همون جواب رو میدم، واسه خودم جواب دارم. اینکه شما واسه چی میخوای وارد این کار بشی؟ همین که یک صدای قشنگ رادیو شنیدی، همین که یک پوز اجتماعی داشت، گویندگی و بازیگری، یا بقیه یه چیزها و بلایا و مشکلات و اینها؟ ببینید، من اون چه که در زندگیم زجر کشیدم، بلا سرم اومده به خاطر کارم بوده. آقای بخشایش تایید کننده تون میدونه من اگر آدم معروفی نبودم و تو این کار نبودم، این بلاهایی که سرم اومده که میتونه یک کوه رو خم بکنه سرم نمیومد. این رو خیلی خالصانه به شما که مثل خواهر کوچیک من هستید
بزرگوارید،
اینا رو باید منعکس بکنیم. فقط این که میخوام، بله امکان داره همین شما که باشه میکروفونی بخواید بهترین پنت هاوس رو داشته باشین در بهترین نقطه تهران، دوست داشته باشی بهترین ماشین زیر پات باشه، مگه با همینا همه چیز حله؟ آدم خیلی چیزا میخواد. چرا میخواد؟ چگونه میخواد؟ از کجا میخواد؟ این من عین و الی عین و فی عین رو در همه امور باید سوالشو جاری بکنی. از کجا؟ به کجا؟ در کجا؟
و اگر خواست چه تبعاتی داره براش اگر رسید؟
حالا پشمندش دیگه هم هستش، اصلا میتونه؟ آدم میتونه آرزوی بکنه که تواناییشو نداره؟ من به کوشش خیلی معتقدم، خیلی معتقدم آدم با کوشش به خیلی چیزا میرسه، ولی باید استعدادش هم باشه، زمینش هم باید باشه دیگه. اینم هست. نکته بعد این که بله، این کلاسایی که بیرون میذارن چون ضمانتی وجود نداره که اون شخصی که شرکت میکنه بیاد تو این کار، من از نگاه خودم، نگاه دینی که بهش اعتقاد دارم، اینو درست نمیدونم پولی که مردم میگیرن. چون من درست یک علمی بهشون یاد میدم و این علم هم به واسطه این علمی که یاد دادم اونا پول میدن، تا اینجای مبایعه مشکلی نداره. مشکل اینه که در محافظ ضمیر و انتهای قلب هر کسی که تو این کلاس شرکت میکنه اینه که بره پشت میکروفون بشینه یه دوره دوربین وایسه. قبول داری؟
دقیقاً.
این ناگفته یا اون قرار داده بین من و اوست. خیلی در تبلیغاتشون واسه این از چهره استفاده میکنن که مردم بیشتر فکر میکنن که با حضور فلان آقا و فلان خانم که خودش جایگاهی داره در رادیو و تلویزیون میتونه او هم به این جایگاه برسه. همین عنصر پنهانی پشت این قرارداد که مکتوب هم نمیشه احساس میکنن پولشو شوپناک میکنن. و بعد یاد دادن و اینها فقط این نیست. هر کسی که مجری و بازیگر خوبیه نمیتونه معلم خوبی باشه. بسیار از کسانی که حتی مجری و بازیگر خوبی نیستن ولی معلم خوبی هستن.
دقیقا.
مثال بزنم، اینا معلم های خوبی هستن ولی میتونن مجری و گوینده خوبی نباشن. من با خودم به توافق نرسیدم هنوز این کارو بکنم. راهشم بلدم، یک سیستم خوبی هم تدوین کردم در این سالهایی که به هر حال در گوشه نشستم و نان به اتفاق ماست میخورم، ولی تنظیمم کردم. دنبال یک زمانه هستم که تضمینی هم جهت ورود واسه اون هنرجو و دانشجو وجود داشته باشه. این دلیل من، بیشتر دلیلم شهریه.
دقیقا همینطوره. واقعیتش اینه که خیلی از این عزیزانی که تو دوره های فن بیان شرکت میکنن بعدش خیلی سرخورده میشن، یعنی بابت این اتفاق که به قول شما تصور میکردن که حالا یا پشت میکروفون رادیو میشینن یا
بعد فن بیان میان کلامت اومدم چون لازم بود. این فن بیان و فن خطاب و اینا با هم فرق داره. ما هر چی میکنیم، بله امکانه این افر که منشی دکتری میشه، توی شرکتی ویزیتور هستش، سخنگو یک مجموعی هست، همه اینها احتیاج داشته باشن به این کلاس ها. آیین سخنوری به تعبیری بدونن، فن بیان یه چیز، آیین سخنوری و فن خطابه یه چیز دیگه. ما همه رو با هم دیگه یک کاسه میکنیم، یه چیزی از توش در میاریم. من خیلی از این کلاس ها رو خبر ازش دارم. واقعا عجیب و غریبه، یعنی واقعا عجیب و غریبه. آدم چی بگم؟
بله دقیقا.
سال بعد.
زنده باشی.
سال بعدی.
چشم، ممنون از توضیحتون. فقط این که ما میدونیم که این روزا آقای علی شادمان عزیز داره توی سریال یاقی میدرخشه، یه بخشی از گفتگوی شما رو با علی شادمان عزیز میشنویم. من یه سوال در این رابطه از شما دارم.
بشنویم.
زنده باشی.
تو بازیگر بسیار خوبی خواهی شد، کما که هستی. فکرت بزرگی. آدمایی که از شغلای خودشون بزرگترن علی و از مسئولیتایی که بهشون میدن بزرگترن، همیشه تو اون شغلشون به چشم میان و دیده میشن. همیشه سعی بکن کارهایی رو بگیری که اون کارها از خود بزرگتر نباشن، تو از اون کارها بزرگتر باشی. وقتی هیچ وقت رو کار کم نمیاری.
آقای حسن بزرگوار، اکثر قریب به اتفاق مجری ها رو وقتی ازشون میپرسه که یک مجری گفتگو کننده خوب معرفی کنید و مثال بزنید، شما رو مثال میزنن. زنده باشید بزرگواری. نه اختیار دارید. از این مصاحبه قطعاً چیزی یادتون هست و اینکه خب چطور، یعنی این چی میگن، رمز این سوال پرسیدنه، این گفتگو کردنه چیه دقیقاً؟
ببینید خانم خامیار عزیز، شاید این تجربه واسه خود شما هم که عامل هستید الان دارید کار میکنید خوب باشه. وقتی با کسی گفتگو میکنید فقط به دنبال این نباشید، حواستون به این نباشه که یک چیزی پر بشه بره رو آنته. خیلی مهمه ارتباط روحی با کسی که باهاش حرف میزنید. شما در این حال که حواستون به فرکانس های گفتگو هست، فرکانس های روحی گوینده و فضا و جوی که گفتگو میکنید و نوع رسانه که دارین توش صحبت میکنید، باید بسیار با موج قلبی و فکری و سبقه اون کسی که باش حرف میزنید هم آشنا باشید. اگر تصویرش دیده باشن، این روزا وایرال شده دیدن، یک فاصله اندکی در ویژه برنامه نوروزی سال 86 بین من و علی عزیز و علی تقریبا تو بغل منه.
بله.
و من راحت اولین کارم اینه که فضا ایجاد بکنم واسه یه بچه‌ای که اولین بار اومده تو تلویزیون داره حرف میزنه، هرچند دوربین ملا قلی‌پور رو خدا بیامرزه تجربه کرده ولی اولین بار تو تلویزیون قرار گرفته. همه بگیر بریم صدا دوربین این برو نگاه کن، الان بخش بعدی میشه. او بعد احساس امنیت میکرد، بهش بیش از پیش نزدیک شدم. حرکات بدن منم ببینید شما، به گونه ای که یک یلخیگری رو نمایش میده. این یلخیگری در این حال که باید خیلی استریزه بشه که بیننده احساس بدی بهش نده، در حقیقت هدف اصلی و آماج اصلیش مهمانمه که او احساس آرامش بکنه. ببینید علی چجوری رو مبل نشسته؟
بله دقیقاً.
ناموزون نشسته، یعنی حالت یله و رها داره. این باعث میشه که راحت با هم حرف بزنیم. و من به عنوان یه آدم بزرگتر از او باید چیزی واسه گفتن به او داشته باشم. اثرش رو دیدم، حسش رو درک کردم، فهمی از روانشناسی شاید در وجود من هست، هرچند غیر آکادمیک، و باهاش حرف میزنم. سالها میگذره، به گفته شمس حرف شما به گوش اون کسی که باید برسه میرسه.
درود بر شما. درود بر شما.
نه؟
خیلی.
و لذت بخش‌ترین کار دنیاست.
قطعاً.
این روزها گفتگو رو سهل کردن. ببین بعضی میرن کلاس آواز. یکی از خوردی رو داشتم با یکی از خواننده‌های کشور صحبت میکردم، دوره شاگرد استاد شجریان بودن. استاد شجریان بهشون گفته بوده برید شما مثلا آلبوم یاد ایامو تمرین بکنید بیایید. رفته بودن 20 آدمی که خوب آواز میخوندن اومده بودن، بعد گفته بوده نه کلاس تعطیل نتونستید. چرا؟ چون اونها اون تحریرها و اون دیکلاماسیون عجیب و جادویی استاد شجریان رو ساده سازی میکردن. اگه گفتگوی نمیگیره، جذاب نمیشه، مانا نمیشه، مثال زدنی نمیشه، اینه که ما ساده سازیش میکنیم. در یک تحریر آواز، پله‌ای، اوج، حرکت، ورود از یک گوشه به گوشه دیگر، هزار و یک راز نفته. رازش فقط کت‌شلوار قشنگ و نور قشنگ و دکور قشنگ و هوچیگری و جیغ و هوار و بعدن پول دادن و تبلیغ کردن تو صفحات پرحاشیه نیست.
دقیقاً همینطوره.
خواهرم، خواهر 30 سالم. نیست.
بله میفرماید که سخن از زبان ما میگویی.
خیلی صدا مردونه.
دقیقاً همینطوره. آقای حسنی بزرگوار، یه شنونده عزیزی پیام دادن، گفتن که سلام، لطف کنید سلام این حقیر رو به آقای حسنی برسونید و بگید سربازتم فرزاد حسنی عزیز. آقای قربانی از دولاب
این پیامک رو برسوندن. ماشاءالله هممون سرباز وطن و دینمون هست.
زنده باشید، ممنونم از شما. اما بریم سراغ کافه لوغانته و تئاتری که قراره به زودی بره روی صحنه و اینکه
بله.
برامون توضیح بدید راجع به این تئاتر. من که چرا
دیگه رادیو نمایشی شد؟
آره دیگه قشنگ وارد رادیو نمایش شدیم.
حضورتون که این کرونا که جان ادعی رو گرفت، ادعی رو علاوه اقتصادی بیچاره کرد، ادعی رو غم زده کرد و ماتم زده کرد، ما رو مدت طولانی بیکار کرد، دل و دماغ انداخت و این حرفا، باعث شد که از سال 98 تا الایومن هازا تا 1401 ما فقط نمایشنامه خوانی بکنیم. رادیو هم که نبودیم، 6 ماه اومدیم بیکاری بودیم واسه خودمون، واقعا نبینیم مسلمان نشنوه. حالا فیلم وسطش بازی کردیم، سریال بازی کردیم، اما از جنس تئاتر نبود چیزی. این نمایشی رو به اتفاق جناب آقای علی اصغری که از زبده ترین نویسندگان سینما و تئاتر هستن. شما فیلم دهلیز رو دیدین؟
بله
علی اصغری نوشته.
درسته بله.
و تجربه قبلی تئاتر هم 7 دقیقه هم از نوشته های او بود و سریال هفتی که بازی کردم از نوشته های اوست. قرار شد که به اتفاق خانم ساقی عطایی که آقای اصغری و خانم عطایی که از سابقه دارترین بچه های تئاتری هستن، خانم عطایی و از دستیاران کارگردان های بزرگ، یک کاری رو صحنه بریم. این دو نفر مشترکاً کارگردانی بکنن متن آقای اصغری رو و ما هم بازی بکنیم. کاری است که من، جناب آقای امیر غفار منش که معروف حضورتون هستن، حسین پورکریمی که در گربه سیاه بهرام رادان بازی میکنه و تهیه میکنه، دیدینش، بازیگر عجیب غریبیه. یعنی این مصاحبه منم بمونه، من حسین پورکریمی گفتم امروز، ببینید حسین پورکریمی رو فردا چگونه خواهند شناخت. این مصاحبه به یادگار بماند. بازیگری وارد تئاتر و سینما و تلویزیون شده که واقعا تعجب برانگیزه. این امروز میگم که بعدن 14 سال دیگه وایرالش میکنیم. تو هم هست؟ بله، به اتفاق خانم فرنوش نیکندیش، بازیگران خوب تئاتر، و خانم آذین رؤوف که بازیگران خوب تئاتر و سینما هستن، اتفاقا در مجموعه کلیو دمنم صدا پیشگی کردن. یه کاری رو صحنه بریم در شهرزاد ایشالله دفعه یه هفته 10 روز آینده، به اضافه یک نکته جذاب و اونم حضور آقای مهدی یغمایی هستش که قطعات قدیمی از آواز و تصنیف و ترانه در ایران رو به شکل زنده اجرا میکنه، ولی خودش بازیگره، یعنی یه رولی داره که اقتضای اون رول خوندن این تصنیف هاست. خیلی خوشمزه است. بازبینیشو رفتیم، قبولم شد، خیلی کیف میکنید ببینید. حالا شما ها که دعوتی بدون پول میایین، بقیه هم پول بدن کیف
میکنید. اختیار دارید بزرگوارید. قطعا تئاتر دیدنی خواهد بود. خب حالا بفرمایید که اولین اجراتون کی خواهد بود، در کجا؟
فکر میکنم ما اوایل تیر شروع بکنیم دیگه، چون ما بازبینیمون رو رفتیم، جوابش اومد، خود یه کار داریم، دکورمون آماده بشه، من سریع به آقای بخشایش عزیز میگم اعلام بکنه. زمین. شما هم بگید.
بله حتما.
آقای امامی بفرمایید. بله فرض میکنم.
حتما. حالا چرا اسم این تئاتر کافه لوقانته است؟
عرضم به حضورتون که میدونید که یکی از کافه‌های قدیمی، اصلا لوقانته یه اصطلاحی هستش که فرانسوی استفاده میکنن، چه ریشه عثمانی داره، ولی به این کافه‌هایی که من میشستم میگن لوقانته. قدیمی‌ها دیدی که مثلا میخوان یکی رو سرزنش بکنن تا دیر وقت لوقانته بوده. این اسم به شکل خاص هم یه نقطه در تهران بوده قبل از انقلاب، سالیان پیش تعطیل هم شده، هرچند الان هم یکی پا کردن، ربطی نداره به اینا. داستان قراره در یک کافه بگذره، مجموعه های فرهنگی، سیاسی، اتفاقاتی که روابط عمومی آدم ها در اوائل دهه 50 درش جا گرفته، دنبال یه اسم میگشتیم، دیدیم اینجا جای خوبیه. چندان وفاداری تاریخی نداره، اون مکان هم چندان نقطه مهم و نقطه عطفی نیست، ولی یه چیزیست که قرار دادیم، سلیقه‌ایه بیشتر.
بسیار عالی، انشالله که بدرخشید مثل همیشه که درخشیدید. آقای حسنی عزیز، قرار هست که شما رو توی سینما یا تلویزیون هم ببینیم به زودی یا خیر؟
من
فیلم و سریال.
به حضورتون که دو تا فیلم سینمایی آماده دارم که یکیش رو برای ارتش جمهوری اسلامی کار کردم در نقش یکی از واقعا ارتشی های رشید و توانا در دوران دفاع مقدس، جناب آقای سرهنگ کیا.
بله.
به چندی پیش تموم شد. یه فیلم سینمایی هم نقشه نویسندهی شوریدهی رو بازی کردم، اینا آماده اکران هستن، یعنی کار فنیشون داره انجام میشه، فیلم برداری کشون تازه تموم شده. در مورد تلویزیون و حضور در تلویزیون، تصمیم گیری با مسئولین جدیدی است که در تلویزیون به حال مشغول فعالیت هستن و زمانی که اونها بخواهند و بگویند و دعوت بکنند، کماف سابق همونطور که عرض کردم ما سرباز صدا سیما و رسانه هستیم و زمانی که این سلیقه قرار بگیری که حضور داشته باشیم، میایم و حاضر میشیم. هیچ گلایه‌ای از کسی نداریم، ارث پدری هم از کسی مطالبه نمی‌کنیم. بنده به زندگی خودم، فعالیت خودم ادامه میدم، اما معتقدم اثرگذارترین رسانه هنوز که هنوز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. فعالیت در این رسانه افتخار هست و همگامی با سپهر رسانه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطمئناً جزء ملزومات توفیقی هر هنرمندی است. این اعتقاد قلبی من هستش. هیچگاه هم در زمانی که فاصله داشتم چه از رادیو چه از تلویزیون به شکل منتقد برخورد نکردم. ماهایی که فرزندان تلویزیون هستیم انتقادات خودمون رو مطمئناً به مسئولین و گوش‌های شنوا می‌رسونیم. در فضای عادی جامعه چندان صلاح ندونستم، چرا که معتقد هستم حمایت از رادیو و تلویزیون کمک هست به کشور و پیشرفت کشور. این عقیده من هست، تا چه در نظر افتاد و چگونه مقبول آید این رو دیگه دوستان میدونن. کماف سابق منتظر هستیم که اشارتی بکنن، ما هم مطمئنا در خدمتتون خواهیم بود در صورت اشارت و دستور.
درود بر شما، زنده باد. انشاءالله که شما رو در عرصه های مختلف موفق ببینیم کماف سابق. اما برای ما بفرمایید از شعر و شاعری و اینکه همچنان به کار شاعری ادامه میدید یا خیر؟
والا شاعری کار تمام وقت خانوم، تعبیر خانوم مارال دوستیه.
بله.
میشناسه خانم دوستی.
بله بله.
دارم نمایشم کار میکنم. برنامه خوب پرانتز بازم دارم. خانم دوستی بیا وقت شوخی میکنه میگه یک روشن فکر تمام وقت هستم. ما یک شاعر تمام وقتیم. همین الان که با شما صحبت کردیم خیلی جاها واقعا شعر گفتم. نه به معنی کنایی یا لحاظ وزن و قافیه و کلماتی که استفاده شد. عروس داشت.
بله بله دقیقاً همطوره، این هنر شماست.
نشده. من برخلاف اونایی که حالشون بده خوب شعر میگن و بهتر شعر میگن، من تا حالم خوب نشه شعر نمیگم. بعد حالم خوب شد از من سراغ شعر بگیری، ولی شعر در زندگیم جاری و ساریه. اما به عنوان یک محصولی که تقدیم بکنم، میگم این غزل، این ترانه جدید نه، ولی میخوام ترانه بگم. البته من هر وقت میگم یه 5 سال 4 سال طول میکشه، ولی این در واقع میخوام بگم.
چقدر عالی، خیلی هم خوب، خیلی ممنونم از شما آقای حسنی.
خوشحال شدم از
منم همینطور، خیلی لحظات خوبی بود برای من گفتگو با شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشید. من هم بگم خوش به حالتون با محمد بخشایش کار میکنید.
واقعا همینطوره.
واقعا یکی از نعمت نون قرض نمیدم، شما میدونید اهل این حرفا نیستن. یکی از نعمت هایی که رادیو داره، من یاد گرفتم از بزرگان کشور و مکتبم که آدمی که نعمت رو بگم.
واقعا
که عزیز دلمون وقتی میفرماین که آقای نوذری نعمت بود واسه مردم ما، آقا معظم رهبری میفرماین، منم اینجا میگم که آقای بخشایش واسه رادیو ما نعمت هست، در تعاقب فرمایشات بزرگان میگم، ایشون نعمت واسه رادیو، خدایش حاله افتش.
واقعا همینطوره، ما که از همنشینی با ایشون لذت میبریم، ایشون هم خیلی تشکر میکنن از شما آقای حسنی.
بله.
خیلی عمالی، خیلی متشکرم، ممنونم که وقتتون رو گذاشتید در اختیار ما. زنده باشید. کتاب به به عالی، چه کتابی؟ اسمش هم بگید ما هم بخونیم.
عرضم به حضورتون داشتم یک مجموعه مقالاتی در مورد کودتای 1299 سوم اسفند میخوندم، داشتم مصاحبه سیدیادین طباطبایی رو میخوندم، شما زنگ زدین.
چقدر عالی.
سیدیا وقتی که به حال در میره خارج از کشور 20 سال بعد برمیگرده، بعد از سقوط رضا شاه یه مصاحبه داره میکنه که فضا رو مناسب کنه، داشتم مصاحبه رو میخوندم، وسط سوال دومش بودم، چون به هر سوال مثل خودمه سه صفحه جواب میده، وسط صفحه دومی که از سوالا بودم که یهو زنگ زدید و ما اتصال هم کردیم.
اختیار دارید. و اینکه واقعا یکی از رمزهای موفقیت شما آقای حسنی همین مطالعه است که
یه وسط این گرما در مورد کودتای نمیدونم 1399 کودتای که منجر به کابینه سیاه شد، عجیبه.
خب همینه که موفقیت های شما رو رقم زد.
من خیلی دمنه بخونم، اصلا من نمیدونم خودم چی کارم.
اختیار داری. من که همون ابتدای گفتگو گفتم شما همه فن حریفید و تو هر عرصه ای هم میدرخشید. زنده باشید، موفق و معید، سلامت
باشید.
ممنونم همچنین، خدا نگهدار شما، خداحافظ. بله، این گفتگوی جذاب شنیدنی من بود با جناب آقای فرزاد حسنی.
سلام، عصر بخیر، شیما شیرازی هستم. قراره با هم در این بخش سری بزنیم به فضای مجازی و از آخرین فعالیت‌های بازیگران و هنرمندانمون از طریق صفحه‌هاشون با خبر بشیم. این بخش رو با خبری از سعید آقا خانی آغاز کنیم. قرار پیش تولید فصل چهارم از مجموعه نونخه به کارگردانی سعید آقا خانی آغاز بشه. تهیه کننده این مجموعه آقای مهدی فرجی با انتشار عکسی در کنار سعید آقا خانی در فضای مجازی نوشت: آغاز پیش تولید سریال نونخه به لطف الهی انشالله. علی صادقی، شقایق دهخان، سیروس میمنت، سید علی صالحی، مدا قاسمی، کاظم نوربخش از جمله بازیگران اصلی نونخه هستند. بشنویم صحبت های امیر محمد زند رو که در پستی کوتاه منتشر کرده درباره سینما. ایشون نوشته این مصاحبه حدوداً 4 سال پیش برگزار شد.
تمام جشنواره ها در تمام اروپا یک خط مشی فکری دارن، بر اساس خط مشی فکریشون جایزه میدن. اونا سیاستشون اینطوریه که جهان سوم رو سخیف، بدبخت، بیچیز، یه سری بیابون و یه سری کوه و یه دوتا درخت و فلان اینها نشون بدیم جایزه میدن. این که نشد سینما خط مشی مشخصی داره. شما فیلم در این زمینه، مثل بنده خودم تحصیل کرده سینما در اروپا هستم، فیلم در این زمینه بساز جایزه میگیری، فیلم در زمینه که ایرانی ها کلن جهان سومی ها هیچی ندارن و ما ببین چقدر باحال این که به اینا کمک میکنی بساز جایزه میگیری. این که نشد سینما.
وحید آقاپور بازیگر از سوی سارقین در خیابان دچار حادثه شد. هنرمندان هم در پست‌های کوتاه برای ایشون آرزوی سلامتی و بهبودی کردند. و در پایان بشنویم موسیقی فیلم سینمایی مجبوریم، کاری از کیهان کلهر. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تشکر از اینکه در این بخش همراه هم بودید.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده استودیو 8 هستید از رادیو نمایش. ساعت 19:25 دقیقه است. واقعا من یه لحظه سرم آوردم بالا ببینم ساعت چنده. واقعا گفتگوی جذابی بود با آقای فرزاد حسنی، خودم فکر نمی کردم که اینقدر زود گذشته باشه. اما براتون بگم از یه خبر، اینکه اکران آنلاین سینمای شادروان شروع شده از امروز چهارشنبه 25 خرداد. شما میتونید این فیلم سینمایی رو به کارگردانی حسین نمازی در واقع نمایش خانگی تماشا بفرمایید. بازگشت شهاب حسینی با تلاخون بر پرده سینماها. شهاب حسینی با فیلم تلاخون به کارگردانی ابراهیم شیبانی به سینما برمیگرده. بخوام خیلی مفصل‌تر براتون بگم، این فیلم در ژانر جنایی پلیسی ساخته شده و شهاب حسینی در اون نقش یک پلیس اداره آگاهی رو بازی میکنه که درگیر یک پرونده پیچیده قتل میشه. این فیلم سینمایی سال 98 ساخته شده، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و یه جورایی نیمه تعطیل بودن سینماها به مدت 2 سال پشت در اکران میمونه، اما حالا قراره که به عنوان یکی از فیلم‌های اکران تابستون روی پرده بره. بله، کنسرت نمایش 300 هم به تعویق افتاد. قرار بود که این کنسرت نمایش پر ماجرا که ما خیلی هم توی برنامه خودمون در رابطه باش صحبت کردیم، قرار بوده که 31 خرداد بره روی صحنه، اما به تعویق افتاده و قرار هستش که اوایل تیر این اتفاق بیفته. بازیگران این کنسرت نمایش مهران غفوریان، جواد عزتی، امیر جدیدی، ماهور الوند و عزیزان دیگه هستند. آقای رضا بهرام هم که خوانندگی این کنسرت رو به عهده داره و خود امیر جدیدی هم کارگردان این کنسرت هست. با یه ترانه حال خوب کن و خوب از علیرضا قربانی عزیز برنامه امروز رو تموم کنیم. به نام پل، الهی که پل‌های زندگیتون پر از موفقیت باشه. خدا نگهدارتون.
از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم. از تو میخوام خودتا مثل باران از بهار. از تو میخوام قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نمی کرد.
هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.